أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهر. تنبيه ششم از تنبيهات مفهوم شرط. در اینجا شهید سعد یک استثنایی را میخوان از مفهوم شرط بکنند. بفرمان برای این که اونجایی که ادوات شرط مفاهیم مستقل اسمی باشن که خودشون موضوع حکم در جزا قرار میگیرن، مثل من و مای موصولتین، اینجور جاها جمله شرطیه دیگه مفهوم نداره. مثلا اگه گفت من اکرمک فاکرمه، من یکرمک فاکرمه، اینجا این من موصوله مفهوم اسمی مستقلی است، در موضوع شرط قرار گرفته، موضوع جزا هم قهرن قرار بگیره. قید در موضوع جزا میشه این چنین شرطی هایی، و چنین جمله شرطی هایی مفهوم نداره. چرا مفهوم نداره؟ چون وقتی این من موصول موضوع جزا شد، من یکرمک فاکرمو، یعنی اکرم من یکرمک، و انتفاع شرطش به انتفاع مستلزم انتفاع موضوع جزائه، میشه این چنین شرطیه ها مسوق بیان موضوع جزا، مانند ان رزقت ولدن فاختنه میشه، که اگر شرط منتفی شد موضوع جزا منتفیه. اینجا من یکرمو که اگر منتفی بشه، یعنی موضوع جزا منتفی شد، چون موضوع جزا قرار گرفت همین من یکرمو که اکرم هو، یعنی اکرم این من، ضمیر در جزا موضوع جزا برمیگرده به همون اسم مفهوم اسمی که در متضمن شرطیت هم هست. قهرن میشه انتفاع شرط مستلزم انتفاع موضوع جزا، که گفتیم انتفاع موضوع جزا دیگه مفهوم نیست، این انتفاع جزا انتفاع عقلی است، حملیه هم بود با انتفاع موضوع حکم منتفی میشد. مفهوم عبارت از اون شرطی است که به انتفاعش موضوع جزا محفوظ باشه، بگیم حکمش منتفی است. اما جایی که موضوع جزا منتفی میشه، این انتفاع انتفاع عقلی است دیگه، مفهوم نیست. همون نکته ای که در این روز اقتبالدن فختان ها گفته شده، اون در اینجا جاری است. این مطلبی است که ایشون به عنوان استثناء گفتن، یعنی در این تنبیه ششم نکته استثناء رو هم بیان کردن که چرا این استثناء میکنیم، چون در چنین جاهایی این من یا مای موصوله که در جمله شرط آمده موضوع جزا قرار میگیره به حسب ترکیب ادبی و لغوی جمله شرطیه. وقتی موضوع جزا قرار گرفت که انا گفته ان وجد من یکرمک فاکرمه، وقتی لم یوجد خب موضوع وجوب اکرام دیگه نیست، موضوع وجوب اکرام من یکرمک است، قید جزا قرار میگیره این من شرطیه، قید جزا قرار گرفت با خصوصیتش، قهرن میشه موضوع جزا شخص خاص، شخصی که اکرامت میکنه. خب این اگر نباشه موضوع اکرامش نیست دیگه، سالبه به انتفاع موضوعه که این مفهوم نیست، این انتفاع موضوعه که در جمله وصفیه و حملیه و همه جمله ها هست و مفهوم نیست. انتفاع حکم از موضوعات دیگری گفتیم این خارج از مفهومه، حتی در جمله شرطیه، جمله شرطیه انتفاع حکم از خود موضوع جزاست، جایی که شرطش منتفی بشه و شرط واسه قید در موضوع جزا قرار نگیره، اینجوری گفتیم شرط زائد بر موضوع جزا باشه، قیدی در موضوع جزا قرار نگیره. این قبیل شرطیه ها ایشون میفرماد قید به حسب ترکیب ادبی موصولات ادوات شرطیه اسمی قید قرار میگیره در موضوع جزا. پس جزا میشه موضوعش مقید به اون منی که یکرمک با اون خصوصیت اکبر. این میشه موضوع جزا. انتفاعش به مستلزم انتفاع موضوع جزا است که سالبه به انتفاع موضوع مفهوم نیست. این بیان ایشون فی الجمله درسته، ولی ظاهر عبارتشون که میخواد این رو کلن استثناء کنه. ما این کلیتش قبول نداریم. کلن نباست این رو استثناء کنه. فرق میکنه جاها، جا به جا فرق میکنه. یعنی در حقیقت باز دید آیا این من موصوله یا ما موصول، ببخشید، من شرطیه و ما شرطیه، آیا این من و ما که شرط قرار در موضوع شرط قرار گرفته در جزا هم ضمیر به این برمیگرده، همین هم میشه موضوع جزا با شرط، با اون خصوصیت شرط، سلش به اصطلاح سله شرطی نه سله موصولی، با اون سله است که یکرمکه، این هم که محمول شرط، جمله شرطه، محمول جمله شرطه که من موصولشه، اون جزء دوم جمله شرط، اینم در جزا قید اخذ میشه یا قید اخذ نمیشه؟ بعضی جاها این قید اخذ نمیشه و محمول جمله شرط میمونه شرط، ذات اون من میشه موضوع جزا. و از وقت اینجوریه که اگر این چنین شد که ذات اون موضوع شد، شرط در حقیقت اینجا برمیگرده به اون اکرام و هولک، اون میشه شرط و اون میشه خارج از موضوع جزا. اینجوری شد، عرف اینجوری استظهار کرد، درسته ضمیر برمیگرده به من، منم یکرمکه داشت جمله شرطیه، جمله شرطش من مبتدا بود، مثلا یکرمکه هم خبرش بود، منم شرطیه بود، ولی بالاخره ذات اون من خیلی جاها موضوع قرار میگیره در جزا بدون اون شرطش، شرطش میشه شرط در حقیقت خارج از موضوع جزا، قید موضوع جزا قرار نمیگیره، ولو به حسب متفاهم عرفی قرینه ای در کلام بیاد این ازش استفاده میشه. ممکن هم نه، ظاهر جمله این باشه که با شرطش، با صله شرطیش، اینم قید در موضوع جزا. اگر ظهور در این معنای دوم داشت، بله سالبه به انتفاع موضوع، چون موضوع جزا میشه مقید و انتفاع شرط مستلزم انتفاع این موضوع مقیده که در جزا اخذ شده، سالبه به انتفاع موضوع میشه جمله، مثل جمله قیدیه، لقبیه، وصفیه میشه که مفهوم نداره. میشه این روز اختولدن فکر اختنو. اما اگر عرف اینجوری استظهار نکرد، استظهار کرد که آنچه که موضوع جزائه منه بدون شرطشه، هست مواردی که من هست مفهوم ازش استفاده کرده اصولیون و فقها، مثلا آیه حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینجا استطاعت شرط استفاده شده، از میگن مفهومش اینه که غیر مستطیع برایش حج واجب نیست، این مفهوم داره این آیه. چرا؟ با اینکه من داره شرطیه، شرطیه اسمیه، من شرطی شرطش قرار گرفته. چرا؟ چون هم مناسبت حکم موضوع این رو اقتضا میکنه، هم الله علی الناس گفته، علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی موضوع را فقط ناس قرار داده، کل انسان، که نه گفته کل انسانه یجب علیه الحج اذا استطاع الیه سبیلا، یعنی استطاعت شرط شده بدون اینکه در موضوع جزا قید عکس بشه، در موضوع جزا فقط ناس ملاحظه شده که ذات منه، منه بدون شرطیت استطاعتش موضوع حکم وجوب حج قرار گرفته، لله علی الناس تمام شد. این من استطاع الیه سبیلا، اگر به ازا هم میگفت همین معنا رو میداد، مثل ازاست، اذا استطاع الیه سبیلا. اینجا عرف هم به مناسبت حکم موضوع، هم به قرینه ناس که آمده در موضوع جزا، استفاده میشه که این اونچه که شرطه استطاعته، نه المستطیع. المستطیع شرط نیست، موضوع جزا نیست، موضوع جدا ذات انسان کل ناس، استطاعتش هم شرطه. حالا این را به شکل جمله شرطیهی که شرطش مفهوم اسمی است، اسم منه به کار برده، ولی عرف هم میفهمه این من که آمده در جزا موضوع قرار گرفته به عنوان ناس قرار گرفته، نه انسان، بلا شرطه، شرطش قید نیست در موضوع جزا. من جاء بالحسنته فله عشر امثالها، اینا مفهوم داره. من جاء بعمل فله عشر امثاله، اینا همون جوره. من جاء بالحسنه یعنی مجيء به حسنه شرطه، کل یا من عمل خیرا فله کذا، عمل خیر شرطه. و موضوعش کل احده، هر کسی که فرقی نمی کنه عرفن بین این که بگه من جاء بالحسنت فلو عشر امثال، بگه ادا جاء احد شخص بالحسنت فلو عشر، هر دوش علا حد واحد، اگه اون مفهوم داره اینم داره. نکتش همینه که همه جا سله شرط یا اون محمول جمله شرط اینجوری نیست که قید در جزا قرار بگیره. هر وقت شرط معنای اسمی شد، یختلف و به اختلاف موارد، بعضی جاها اینجوریه، عرف این را ازش میفهمه که اینم قیده، پس دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه، انتفاع شرط، چون قید جزا شد اون شرط. بعضی وقتا هم نه، ظاهرش اینه که ذات من، ذات ما شرطیه یا من شرطیه، ذات انسان مکلف موضوع جزاست و اون سلهی که بعد از من میاد خبر منه، هرچی هست، اون چیزی که اون شرطه و اون چون غیر از موضوعه، موضوع محفوظه بدون اون، همون تقریب مفهوم اینجا درست میشه که انتفاع این شرط مستلزم انتفاع موضوع جزا نیست، مسوق بساق موضوع نیست. خیلی جاها در حروف در ادوات شرطی که اسمی نیست هم همینجوره. مثلا میگه این اکرمک احدون فاکرمه، اینجا اینم به کار بگیره نه من، بازم مفهوم نداره، چون میخواد بگه کسی که اکرامت کرد اون رو اکرام کن، نمیخواد بگه هر کسی رو اکرام کن به شرطی که اکرامت بکنه، اینه نمیخواد بگه. میخواد بگه اگه موجود شد کسی که اکرم من یکرمک، مثل من موصوله مونه، اکرم المکرم لک، مثل این رزق تولدن فختون هو، این اذا اکرمک این اکرمک احدون فا اکرم هو، معناش اینه، گرچه منم نیست، اینه من یکرمک فا اکرم هو، با این اکرمک احدون فا اکرم هو، علا حد واحد از این جهت که اینجا خود اون من موضوعه با سلش. المکرم کسی که به تو احترام میکنه، این موضوع مستحقاق احترام داره. الحسنتو بالحسنه، الاکرامو بالاکرام، اون چون اکرامت کرده، اگر کسی موضوع موجود شد تا هم اکرامش کن. اینم باشه، اینجا بازی مفهوم نداره، چون ظهور پیدا میکنه در اینکه این مساق بیان مساق موضوعه، یعنی اکرامش هم قید در جزا. خلاصه ملاک اینه که هر جا عرف اون خصوصیت جمله شرط را قید جزا قرار داد و حسب معنای عرفی و نهایی، نه ادبی و لغوی، حالا بحث‌های ادبی و لغوی جای خودشه، اگه به حسب معنای عرفی، عرف اینجوری استفاده کرد که اون شرط قید موضوع جزاست، بله انتفاع شرط مستلزم انتفاع موضوع جزاست، داخل در تنبیه اول میشه که گفتیم مثل این رزق تولدن فختنو، این دیگه مفهوم نداره، این مفهومش عقلیه، در جمله وصفیه هم هست، انتفاع موضوع جزاست، این اون مفهوم مبحث عن نیست، مثلا مفهوم نیست. و اما اگر نه، عرف استفاده کرد که جزا موضوعش مقید نیست به اون خصوصیتی که در شرط آمده و رجوعش به من موصول شرطیه در جزا فقط به لحاظ ذاتشه، نه با وصف اون شرطیت شرطشی که بعدش آمده یکرمو که، او فقط شرطه و ذات من موضوع جزاست، ذات ما موضوع جزاست، پس جزا موضوعش مقید نشد به تحقق اون شرط. وقتی محقق مقید نشد مطلق شد، وقت اون تقریبات مفهوم اینجا جاریه. و این ضابطش نیست که حالا اسمی باشه یا حرفی، در حرفی هم ممکنه یه جا اینجوری استظهار بشه، در اسمیش هم ممکنه اونجوری استظهار بشه که من تمام الموضوعه، نه با شرطش، ذات من. بنابراین اینم این تنبیه ششم. تنبیه هفتم، تنبیه هفتم و تنبیه هشتم، این دو تا تنبیه مهمی است که در فقه هم مورد بحث قرار گرفته، مثالای فقهی زیادی داره. تنبیه هفتم در رابطه با تعارضی است که ممکنه بین دو تا شرطیه شکل بگیره، جایی که جزا یک حکم، یک سن حکم و شرط متعدده. مثل این مثال معروف، دو تا جمله شرطیه میاد از طرف شارع، دو تا حدیث میاد برای یک حکم، ولی یکی یک چیزی رو شرط قرار میده برای اون حکم، اون یکی چیز دیگری شرط قرار میده. مثلا در باب قصر، بر مسافری که از شهرش خارج میشه، مبدا قصرش کجاست؟ دو شکل روایات وارد شده. در یک روایت آمده اذا لم تسمع الاذان، یا اذا خفی الاذان و قصر، سماع اذان و شنیده شدن اذان و عدم و شنیده نشدنش را معیار قرار داده، که مبدأ وجوب قصر اون از اون حد ترخصی است که حد ترخص را اینجوری معرفی کرده. این روایت صحیح صحیح عبدالله بن سنان باشه که عدم سماع الاذان یا خفاء الاذان، که اگه بیست گوش بده مثلا آخر اون شهر، آخرین خونه این شهر، کسی از اون بگه این نشنوه، اگه نشنید اینجا مبدأ قصره، بگید دیگه واسه قصر بخونه نمازش، اگه میشنوه نه واسه تمام بخونه. مبدأ حد ترخص یا وجوب قصر کسی که مسافره اونجا، برگشتش هم همینجور، چون در ذیل اون روایت داره و کدا اداره جعت ایلو بلده کنم داره. در یه روایت دیگه آمده ادا توارا ان بیوت البلد، این ازش تعبیر کردن به خفاء الجدران یا خفاء الانسان عن الجدران، اگر انسان انقدر دور شد که اگر بیستن اون دم آخرین خونه اون شهر نگاه کنن دیگه نبیننش. خلاصه آخرین بعد دید یا آخرین بعد شنید، در یه روایت معیار آخرین بعد شنیدن قرار داده، در یه روایت آخرین بعد دیدن قرار داده. شد یک حکم که وجوب قصد بر مسافر، مبدأ وجوب قصد با دو تا شرطیه، یکی میگه اینه معیارش، یکی میگه اون شرطش، یکی میگه اون شرط. اذا خفی الاذان فقصر، لم تسمع الاذان وجب القصد. اون میگه اذا توارا و خفیت الجدران، یا تواری جدران، تواری انسان از کسی که در کنار جدران استاده اون دیگه نبینه، خفی الجدران فقط سه. و گفته میشه این دوتا شرطیه با هم اگر مفهوم داشته باشن قرارن تعارض پیدا میکنن، چون هر کدوم میگه این شرطه، چیزی دیگری کافی نیست برای وجوب قصر، این میشه معارضه با مفهوم هر کدوم میشه معارضه با منطق دیگری، همچنین مفهوم این میشه معارضه با منطق اون. البته این تعارض اگر مفهوم نداشته باشه جمله شرطیه، تعارض نیست، خود دو تا حکم مثبتینن مثلا، تعارض نیست، ولی چون مفهوم دارن اگر مفهوم نداشته باشن همدیگه رو نفی نمیکنن، اون میگه این موجب قصر، اون میگه اونم موجب قصر، هر کدوم باشه موجب قصر میشه، این تعارضی با هم نداره اگر مفهوم نداشته، ولی چون مفهوم دیگری رو سلب میکنه، اطلاق مفهوم سالبه کلیه است، میشه تعارض. این تعارض در حقیقت اینجوری میشه گفت دو تا شرط داره تا این تعارض شکل بگیره. یکی اینکه مفهوم داشته باشه دو تا جمله. اگر مفهوم نداشته باشه تعارض نیست از این جهت. یک شرط. شرط دوم اینه که نسبت بین این دو تا عموم منوج باشه. اگه اینا همیشه متساویان باشن در صدق، دوتا مفهومن، متباینن، ولی همیشه با هم شکل بگیرن. چنانچه بعضی از این تشکیلات موضوع شناسی که اخیراً درست شده در دفتر رهبری اینجا در قم، آقای فلاح‌زاده کارایی میکنه در رابطه با موضوع شناسی، اگر رفتن خیلی دقت کردن و تطبیق دادن این دوتا رو، دیدن این دوتا با همه همیشه و خیلی نزدیک به همه یا متساویینن در صدق. هر جا این صدق میکنه اونم صدق با. و اگر تساوی باشه با هم افتراق از هم نداشته باشن بازم تعارض نیست، چون مفهوم هر کدوم دیگری دیگه نفع نمیکنه، تعارضی نداره. اگر مثل هم باشه در صدق مثل هم باشه و تعارض وقتی است که نسبتشون یعنی مورد افتراق داشته باشه که یکی باشه دیگری نباشه. اگر هم عموم و خصوص مطلق باشن با هم، اونجا هم گفته میشه تعارض علی کل حالنه. مفهوم هم نداشته باشن متعارضن، چون نمیشه یه چیزی که اخصه با اعم هر دو بشن سبب یه سن خوک نمیشه. همیشه اخص قبل از اعم قبل از اخص صدق میکنه. اگر مثلا همیشه خفاء جدران متأخر باشه، چون این ادعام شده از خفاء اذان، یعنی شنیدنی زودتر از بین میره تا دیدنی، افق دید مثلا بیشتره، اگه سی اینه بگه، چنانچه ادعا شده در همین مسئله در فقه بعضی ادعا کرده خلافاً به این تحقیقی که اینا کردن اینجا. اگر واقعا اینجوری باشه که همیشه اول اذان، اول شنیدنی خفا پیدا میکنه بعد دیدنی، دائره دید بیشتر از دائره شنیده، اونجا خب تعارض ایجاد میشه حتی اگه مفهوم هم نداشته باشه. خود منطقه این دیگه با هم قابل جمع نیستن، چون نمیشه هم اقل و اکثر هر دو معیار قرار بگیره، یا اقل یا اکثر، اونم خارج از این بحثه، ربطی به مفهوم هم نداره، اونم یه تعارض دیگه است، ربطی به این بحث نداره. اگر متباینین باشن صدقن که مورد اجتماع هم اصلا نداشته باشن، یعنی هیچ وقت با هم جمع نمیشن، البته در این مثال جمع میشن خیلی جاها هر دو با هم، هم خفا اذان هم خفا، ولی اگر جوری باشه که شرطا متضادین باشن، دو تا شرط همیشه بدون دیگری شکل میگیرن، اینجا باز تعارض هست بین مفهوم هر کدوم و منطق دیگری، چون مفهوم میگه اگر این نباشه دیگری نیست، حتی اگر ضدش یه چیزی که ضدشه باشه بازم حکم اونجا نباستی باشه، مفهوم سالبه کلیه است، بازم تعارض هست جایی که افتراق دارن دو تا شرط، اجتماع ندارن. عموم منوج یعنی هم افتراق دارن هم اجتماع دارن. تباین معناش این دو تا افتراق دارن اجتماع ندارن. اگر اجتماع نداشته باشن و افتراق داشته باشن که بهش میگه متباینین، بازم تعارض هست، ولی تعارضی است که فقط بین، یعنی یک، بعدن خواهیم گفت یه راه حل بیشتر نداره، راه حلش همون تقیید مفهومه، راه دیگه نیست، یعنی جمع، راه جمع دیگری نداره به خلاف این تعارض. در اینجا که آمین من وجهن راه جمع های متعددی داره، حالا یا دو تا یا سه تا یا چهار تا یا پنج تا، همه چی گفته شده، اما اونجا دیگه غیر از یه راه جمع بیشتر نداره. چنانچه بعد خواهیم گفت. خب پس فعلا این دو تا شرط رو شرط میکنیم تا اینکه وارد بحث بشیم دیگه. یکی این که مفهوم داشته باشه جمله شرطی، یا که مفهوم نداشته باشه تعارضی نیست. تعارضی که محل بحث در ماست، مفهوم و منطق تعارض کنن. دو، نسبتشون هم عموم منوج باشه، یعنی هم افتراق داشته باشن متساویه نباشن، ولی بازم تعارض نیست و اجتماع هم داشته باشن. اینجا مرحوم صاحب کفایه بعد از اینکه مسئله رو مطرح میکنه 4 راه حل بیان میکنه برای حل این تعارض. میگه راه حل این تعارض به یکی از این راه ها ممکنه، یکی اینکه بگیم در این چنین جایی دیگه اصل دلالت بر مفهوم از دو جمله شرطیه سلب میشه و رفعیت از اصل مفهوم میکنیم و الغا میکنیم مفهوم رو، میگیم دیگه نه این مفهوم داره نه اون مفهوم، چون معلوم شد علت انحصاری در کار نیست، پس هیچ کدوم دلالت بر علیت انحصاریشون لغو میشه، از بین میره، مقطوع العدم میشه دیگه، مفهوم هم باقی نمونه اصلا حتی به لحاظ شیء ثالثی. این یک راه حل که ایشون مطرح میکنه. راه حل دوم تقیید اطلاق مفهومه. بگیم هر کدوم مفهومش به اطلاقش اون منطق دیگری رو نفی میکنه، خب میگیم منطق برش مقدمه، اون منطق رو مقدم کنیم، مقید کنیم، بگیم اذا خفیت الان مفهومش اینه که اگر لم یخفه لا تقصر الا اذا خفیت الجدران، یا اذا لم یخفه تخفل جدران لا تقصر الا اذا خفیه الادان. هر کدوم اطلاق مفهومش رو که سالبه کلیه است با من به منطق دیگری مقید میکنیم، میگیم این مفهوم سلب کلیست الا از اینی که ثابت شد در منطق دیگری که اینم کافیه برای تقصیر. اینم یک راه جمع که اکثر فقها این را اختیار کردن، مشهور این را اختیار کرد، اطلاق مفهوم هر کدوم به منطق دیگری قید بخوره، مفهوم باقی میمونه ولی اصلش باقی میمونه، ولی اطلاقش در مورد اونی که ثابت شد فقط قید میخوره. ما شیء ثالث رو نفی میکنیم کفایتش را برای قصر، چیزی دیگری خافی بشه غیر از اذان و جدران موجب قصر نیست. راه حل سوم ایشون اینه که رفعیت از اطلاق منطوق کنیم نه مفهوم، یعنی در منطوق تصرف کنیم، بگیم آنچه که موضوع وجوب قصر مجموع دو شرطه، نه کل منها مستقله، جمع واوی اونجا میگفتیم جمع به واو، خفا جدران خفا از هر دو اگه با هم محقق شد این دو تا خفا اونجا وجوب قصره و مفهوم باقی میمونه بر اطلاق خودش، یعنی اطلاقش در موردی که این شرطی که مجموع دیگه شد شرط، یک شرط هم بیشتر نشد که مجموع جز اینه، دو تا جز داره این شرط، مفهوم هم میشه ما ادای این، آنچه که علت منحصر است مجموع شرط اینه، مفهومش هم عدم این علت منحصر است، هم بر اصل مفهوم هم اطلاقش محفوظ بود، یعنی مفهوم عبارت از این بود که هر وقت هر دو میگفتن اگه این شرط نبود وجوب دیگه وجوب قصر نیست، این باقی میمونه، هر کدوم از این جزا نباشن وجوب قصر نیست چون مجموع شد شرط، هر دو مفهوم بر اطلاق خودش باقی موند فضلا از اصلش. اینم یک وجه جمع که بگیم مجموع هما شرطو. وجه جمع چهارمی هم ایشون ذکر میکنه، میفرماید بر این که رفعیت از ظهور منطوق کنیم، ولی نه به این نحوی که در وجه سوم گفته شد، بلکه بگیم ظاهر منطوق اینه که به عنوانه دخیل در حکم و شرط حکمه، بگیم نه اینجا آنچه که شرط جامع بین این شرط و اون شرطه، چون هر دو یه حکم میخوان اقتضا کنن، اینجا از اون قاعده عقلی هم ایشون استفاده میکنه، مقتضای قاعده عقلی اینه که الواحد لا یصدر الا من واحد، یه خود نمیتونه دو شی دو شرط به ما هو دو شی علت باشه برای یک شی، این صدور الواحد عن الکثیره که محاله، بنابراین آنچه که شرط جامع بین این دو تاست اونه که در حقیقت شرط و علت برای این حکم جامع هما هست. اینم یک که نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همون کفایت هر کدوم میشه، این همون مثل نتیجه وجه دومه. و جامع میشه شرط، تقیید به او میشه، مثل تقیید به اوه که همون تقریر وجه دومه. یه وجه پنجمی هم ایشون ذکر میکنه، میگن تو یه جمله‌ای که گفته شده این بعدن گفته شده حذف شده از نسخه های تصحیح شده کفایه، که ما بگیم یکی از این دو جمله مفهوم نداره دیگری مفهوم داشته باشه، که این خب روشنه، این وجه جمع نیست، چون تعارض بین دو تا تعارضه، ما یه تعارض نداریم، یکی مفهوم نداشته باشه دیگری داشته باشه، بازم تعارض بین مفهوم و دیگری و منطق اینه که مفهوم نداره باقی مونه. فلذا این قابل قبول نیست این وجه، و خود ایشون هم حذفش کرده. بنابراین این چهار وجه از ایشون ذکر کرده، ولی واقعش این چهار وجه همونجور که مرحوم میرزا و دیگران بعد از مرحوم صاحب گوای گفت، این چهار وجه برگشتش به همون دو وجه دوم و سومه. وجه اول که از اصل مفهوم دست بکشیم، خب این درسته، این موجب عدم انتفاع تعارض میشه، ولی این خب بیش از مقدار تعارضه. تعارض تناف در اساس تنافیه، مقدار تناقض یا تنافیه که بین دو دلیله، تنافیه بین دو دلیل شرطیه از این قبیل که تعدد شرط شرط هما و تعدد جزا هما، دو شرط متباین باشه و جزاش یکی باشه، تنافی بین اطلاق مفهوم هر کدوم و منطق دیگری است. از اصل مفهوم چرا دست بکشی؟ وجهی نداریم برای دست شد. یه وجهی رو ذکر کردن و اون این که این جمله شرطیه اگه گفتیم دلالتش بر مفهوم از باب دلالت وضعی باشه برای علیت انحصاری یا انصرافی باشه، تقریباتی که گذشت دلالت انصرافی یا وضعی جمله شرطیه ادوات شرط برای علیت تام به انحصاری، خب این دلالت وضعی وقتی به هم خورد دیگه اصل مفهوم به هم میخوره. ولی این جوابش اینه که اینجا بحث سر دو دلیل منفصله، دلیل متصله به هم که نیست تا بگیم اینجا اصل مفهوم ممکنه اجمال پیدا کنه اون دلالت رو. در ادله منفصله هیچ وقت دلیل منفصل معنای استعمالی دلیل دیگر رو عوض نمی کنه، معنای استعمالیش همون معنای لغوی موضوع لهشه یا منصرف الیهشه، مدلول تصدیقیش قید میزنه بو اندازه‌ای که تناقض داره. ولی زمان میگن عام وقتی یه مخصص بیاد عمومش از بین نمیره، عمومش باقیه، از حجیت میفته اون مقدارش. اینجا هم همینجوره، اینجا هم اگر ادوات شرط یا انصراف اقتضا کرد که علیت انحصاری فهمیده بشه، بالاخره از این علیت انحصاری یک سالبه کلیه فهمیده میشه، انتفاع غیر از انتفاع حکم در غیر مورد این شرط به نحو سالبه کلیه استفاده میشه. این سالبه کلیه عمومی است که مستفاد از یه دال وضعی است یا دال انصرافی است. منطوق شرطیت دیگر اطلاق این عموم رو قید میزنه، نه اصلش رو. تنافی با اطلاقش داره و تنافی با اطلاقش بیش از این اقتضا نداره که اطلاقش رو قید بزنی. دلالت استعمالی در همون علیت انحصاری باقی میمونه، ولی میدونیم ثبوتاً این مقدار از دلالت این مدلول التزامی این منطوق یه مقدارش درست نیست، مطابق واقع نیست، دلالتش هست. فلذا دلالت ها بر نفی مصادیق دیگری از برای این حکم، شرایط دیگری از برای وجوب قصد، این دلالت باقی است، دلالته به هم نخورده، چون مدلول استعمالی رو عوض نمی کنه قرینه منفصله و تعارض منفصله، مدلول تصدیقی رو کشف میکنه که مقیده مطلق نیست. بنابراین وجهی نداره که از اون اصل اون دلالت اون جمله حتی بعد از آمدن منطوق دیگری که منافات داره با سالبه کلیه، اصل دلالت بر سالبه کلیه منتفی نمیشه، باقی است دلالت بر سالبه کلیه. این مقدارش این چون مثلا اخصه یا اقواس یا به هر جهتی مقدم میشه اگه بخواد مقدم بشه، یا نه مقدم هم نمیشه، تعارض میکنن تساقط میکنن، چون حکمش بعد خواهیم بود. بنابراین وجه اول وجهی نداره که این وجه اول رو کسی بگه بیش از مقدار تناقض و تنافیه و تعارضه. وجه چهارم هم برگشت به هم وجه دومه. وجه چهارم یعنی چه؟ بگیم جامع، یعنی هازا اوزاک جامع، که معمولا هم این شرایط ممکنه جامع حقیقی هم نداشته باشن، جامع انتزاعی باشه. این همون تقیید به اوه، که تقیید به او همون تقیید اطلاق مفهوم هر کدوم به منطق دیگری است، چون تقیید اطلاق مفهوم هر کدوم به منطق دیگری یعنی چه؟ یعنی بگیم این علت تامه است، اونم علت تامه است، یعنی این گفت این علت تام است، غیر مفهومش میگفت غیر از این علت تامه دیگری نیست، موضوع دیگری برای وجوب اکرام نیست، اون میگه نه هست. یعنی این یا اون، این جامع همون هادا او ذا که فقط یه وقت جامع حقیقیه یه وقت جامع انتزاعیه، که خیلی وقتا در شرطیه های از این قبیل جامع انتزاعی جامع حقیقی شده اصلا بینشون موجود نیست. اون برهان واحد هم که اصلش درست نیست، اینجا هم تطبیقش بر احکام شرعی درست نیست. بنابراین این احتمال وجه چهارم هم برگشت وجه دوم میکنه. وجه اول بدون موجبه، یعنی بیش از اندازه تعارضه. وجه چهارم هم برگشت وجه دوم میکنه. چرا یه فرقی میمونه بین وجه چهارم و وجه دوم؟ در جایی که جزا قابل تعدده، نه اینجا مثل قصر، قصر در نماز قابل تعدد نیست. اگر قابل تعدد باشه جزا، مثل اینکه بگه ان جاء زید فاکرمه، ان بر والدی فاکرمه، بازم و اینجا اگر هر دو انجام داد، در هر دو رو با هم انجام داد، میتونه دو تا وجوب اکرام باشه. اینجا اگر گفتیم هر کدوم از این شرط ها علت مستقله و اطلاق اویر قید زدی در جایی که جمع بشه هر دو، دو تا وجوب اکرام هست. اما اگر گفتیم جامع موضوعه از باب القواعد لایست، اون قانون قبول کردیم، اینجا جامعه، یه جامعه دوتا نیست دیگه، یک علته، جایی که هر دو جمع بشه بازم یه وجوب اکرام هست، که این خارج از بحث تعارض اینجاست، این مربوط میشه به تداخل سببین در اینکه دوتا حکم بیاره، دوتا مسبب بیاره، یا این به درد اون بحث آینده مون بخوره. ولی اینجا تعارض بین مفهوم و منطوق دیگری در حقیقت. اما در فرض اجتماع دو تا حکم هست یا یک حکم، جایی که قابل تعدد حکم مثل فقصر نیست، بله این فرق رو خواهد داشت وجه چهارم با وجه دوم، ولی اون خیلی در این بحث ما حالا مؤثر نیست. بالاخره پس حق همون تعبیر مرحوم میرزاست که ایشون آمده فرموده برای این که اینجور موارد از باب تعارض مفهوم هر کدوم با منطق دیگری است و در حقیقت برگشت میکنه به اینکه باید این تعارض رو حل کنیم به یکی از دو راه، غیر از دو راه هم بیشتر نیست، یا تقیید اوی یا تقیید واوی. اگر چون دلالت بر مفهوم به جهت نکته ایست که در منطوق آمده، حالا یا اطلاق یا هر چی، یا دلالت وضعی انصرافی که اقتضای اون سالبه کلیه داره، این اطلاقی که آمده در منطوق اقتضای سالبه کلی داره، اطلاق مقابله به اوه. در منطوق دو تا اطلاق هست، یکی اطلاق مقابله به او، یکی اطلاق مقابله به واو، که هر دوش قبلا شرح داده شد مفصل. اونجا گفته شد که اگر هر دو اطلاق رم داره منطوق جمله شرطیه، که یکیش اقتضای استقلالیت را داره، اینکه این شرط مستقل جزء دیگری نمیخواد، این اطلاق مقابله به واو، یکیش هم مفهوم سالب کلیه رو درست میکنه، یعنی انحصاریت رو مثلا درست میکنه، یکی استقلالیت یکی انحصاریت. از انحصاریت مفهوم استفاده میشه، از استقلالیت استفاده میشه که مجموع لازم نیست، همین یکی کافیه. هر کدوم رو قید بزنیم این تعارض رفع میشه. تقیید راه حل دوم، تقیید اطلاق مقابله به اوه. راه حل سوم تقیید اطلاق مقابله به واوه. اطلاقی که مقابله به تقیید واوه، این ازش دست بکشیم قید بزنیم بگیم این جزء العله است، اون یکم جزء العله است، مجموع علت مستقل است، مفهوما باقی مونده سر جای خودش، قیدی بهش نخورده، انتفاع هر کدوم مستلزم انتفاع وجوب قصر، این مفهوم باقی سر جای خود در هر دو، منطوقا قید خورده، این راه حل سومه. بالاخره امر دائره بین تقیید احد الاطلاقینه و تعارض بین این دو اطلاقه، اطلاق اوی و اطلاق واوی. ولذا بحث دیگه رفته بین آقایون بعد از مرحوم صاحب کفایه به این طرف که این دوتا اطلاق که در اینجا تعارض داره و دو راهه، یکی از این دو راه حل را بیشتر نداره، یا از این اطلاق دست بکشیم بگیم او اینجا هست پس مفهوما قید خورده به مطلوب دیگری، یا از اطلاق دوم دست بکشیم بگیم واو اینجا هست، این با اون شرط وجوب قصره، پس مفهوما باقی سر جای خودش، منطوق مقید میشه به مجموع جزء، استقلالیت از بین میره دیگه، کافی نیست یکیشون برای وجوب قصر، باز هر دو با هم باشه. یکی از این دو راه حل تعارض بین اطلاق اوی و اطلاق واوی، ولی بعد از مرحوم میرزا دیگه بحث اینجوری مطرح شده و تحریر شده که در چنین مواردی تعارض بین اطلاق اوی و اطلاق واوی است، کدوم مقدمه؟ اطلاق اوی مقدمه بر اطلاق واوی، پس مجموع میشه جزء و مفهوم حفظ میشه. اطلاق واوی مقدمه بر اطلاق اوی، پس هر کدوم میشه علت مستقل، اطلاق مفهوم قید میخوره در هر کدوم به منطق دیگری. کدومی که از این دو اطلاق باید؟ اونجایی که گفتیم دو تا شرط با هم متباین باشن، مورد اجتماع نداشته باشن، اینجا به درد میخوره. اونجا دیگه اطلاق واوی رو نمیتونیم قید بزنیم چون قابل جمع نیستن تا بگیم هر دو. اونجا متعینه که اطلاق اویر قید بزنیم، دیگه تعارض بین دو اطلاق نیست، ولی اونم خارج میشه از این بحث. و صلی الله علی محمد.